ترامپ دروغگو به غیر از این ازش انتظاری نمیره.
بله.
صهیون امریکایی وعده جنگ 4 روزه داده بود و از اون بدتر رژیم قاسب جعلی و کودک کش اسرائیلی وعده جنگ 48 ساعته داده بود و با این هدف وارد این تهاجم غیر قانونی شدند که در نهایتاً 4 روز این جنگ به اتمام میرسه.
بله.
همون جوری که مقام معظم رهبری شهید امت فرمودند، محاسبات اشتباه و راهبردی این دو قاتل امروز بعد از نزدیک به 9 روز از جنگ اثبات میکنه که دو موضوع رو اینها هیچ وقت در ذهنشون نگنجیده. یک، حضور آحاد ملت بزرگ کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران در تمام عرصه‌های میدانی است. دو، حضور نیروهای نظامی، نیروهای مسلح قدرتمند کشور بزرگ ایران و این اشتباه محاسباتی راهبردی باعث شد در این باطلاقی که خودشان به دست خودشان کنده اند گیر بکنند. کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران همیشه با دنیا در نهایت رأفت برخورد کرده، همیشه انسانیت الگوش بوده، چرا که رهبر فرزانه ای داشته که انسانیت و رؤوفیت رو تدریس می کرده به نیروهای مسلح، به آحاد مردم، به ملت بزرگ ایران. ولی وقتی پنجه در پنجه مسلمین، آحاد مسلمین میندازه و جای سفتی که گریبانش رو میگیره به این نقطه میرسه.
بله.
که باز هم مثل جنگ تحمیلی 12 روزه با التماس و واسطه ها به دنبال آتش بست میگرده.
بله.
با یک تفاوتی. چه تفاوتی؟ این که ما این بار شهدایی رو تقدیم کشور بزرگمون کردیم که پذیرش و هضمش برای مردمی که شما میبینید در کف میدان حضور دارند قابل پذیرش نیست. آتش بسی رو بپذیریم که ذیل تهاجم به کشور ما، یگان رهبر فرزانه کشور عزیزمون، قائد امتمون شهید شده، این مطالبه مردم ایران نیست. شما امروز ببینید جبهه های مقاومت در عراق، لبنان، یمن، بحرین، کشورهای مسلمان، کشمیر، بنگلادش، همه به یک هدف فکر میکنن و اون پیروزی جبهه اسلامه در مقابل دنیای یهودی صهیونی.
همینطوره آقای دکتر. بفهمید. یکمی اگر
چیزی که دنیای یهودی صهیون بهش فکر میکرد،
بله،
این که بعد از شهادت قائد امت میتواند دخالت بکند.
بله.
در امور داخلی کشور بزرگ ایران.
درسته.
مثل کشورهای دیگری که دخالت میکنه.
بله.
ما امروز شما میبینید از دیشب تمام آحاد کشور در تمام ارکانهای کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران با انتخاب رهبری، رهبر سوم کشور بزرگ ایران،
بله،
حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای، ما خوشحالیم امروز مجددن باز هم لبیک یا خامنه ای جاری و ساریه، نه تنها در کشور در تمام کشورهای مسلمان جهان.
آقای دکتر آقای یارزاده، من سپاسگزار میشم که از روش خطابه به روش مصاحبه برسیم که بیشتر سوالات ها مطرح کنم، چون هی فهمیدم
در خدمت شما
این
حاجم.
اطلاعات شما خوبه و یکم اگه دور صحبتتون تندتر بشه ممنون میشم. آره، چون اینجوری من دو سه تا سوال دارم و هی فهمید از شما این جوابشو نگیرم و با اشرافی که شما به موضوع دارید دریغم میاد. میدل ایس آی گفته که جنگ با ایران میتونه سقوط امپراتوری آمریکا رو تسریع کنه. جناب علی نظرتون چیه؟
نیازی نیست که شما به در واقع خبرگزاری های دنیا خیلی توجه بکنید. ما وقتی به کف میدان توجه میکنیم، یعنی اقتصاد دنیا، اولین چیزی رو که درش به نتیجه میرسیم اینه
بفهم.
ایران کشوری است تأثیرگذار در موقعیت لوجستیکی خاص خودش. صحیح. اگر از این موقعیت کشور ایران تا امروز استفاده نکرده،
بله،
دلیل بر اینه که فکر می کردیم باید برای همسایگانمون احترامی قائل بشویم، برای همسایگانی که شما امروز می بینید عمدشون در حوزه خلیج فارس پایگاه‌های نظامی امریکا اونجا حضور دارن.
بله.
و این پایگاه‌ها هیمنه‌شون امروز ریخته.
درسته.
در دنیا تنها کشوری که بعد از جنگ جهانی دوم در مقابل امریکای صهیونیستی ایستاده، کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایرانه. نیروهای مسلح و قدرتمند کشور بزرگ ما امروز این جمله رو به دنیا دیکته می کنند که خاورمیانه باید به دست کشورهای خود خاورمیانه اداره بشه و صلح در این منطقه باید به دست خودشون در واقع به وجود بیاد.
درسته، همینطوره. خب آقای دکتر آقای آزاده، شما به نکات بسیار خوبی اشاره کردید در مورد حضور مردم و ظرفیت‌های مردم در صحنه به میدان آمدنشون و بیمه کردن کشور. از طرف دیگه هم خب قدرت نیروهای مسلح ما، قدرت موشکی ما که همش دستاورد جوانان همین کشور هست و الان باعث سرافرازی و افتخار ماست در ادامه در حقیقت جنگ 12 روزه تحمیلی. چه کنیم که در عرصه های اقتصادی مثل حوزه کشاورزی که شما الان مشاور عالی اقتصادی فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هستید، همین اندازه در حوزه امنیت غذایی، ثبات اقتصادی در حوزه کشاورزی هم همین سرآمدی و همین حوزه رو بتونیم در اون بخش هم داشته باشیم، همچنان که در بخش صنعت دفاعی داریم پیش تازی میکنیم، بگیم در صنعت کشاورزی هم ایران جوانانی دارد، فرایندی دارد که میتواند در مقابل دشمنان امنیت غذایی و پیشرفت کشور رو رقم بزنه.
زنده باشید جناب ولیان. مردم بزرگ کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران، ما اگر به همین یک جمله به تبیین حضرت آقا دقت بکنیم که در سنوات گذشته حضرت آقا تکلیف فرمودن، یک، اعتماد به جوانان، دو، همون جوری که حکمرانی نظامی که ما امروز اثبات کردیم از این دوره گذار کردیم.
بله.
و حکمرانی نظامیمون رو امروز به دنیا دیکته می کنیم، ما باید به حکمرانی اقتصادی و حکمرانی امنیت قضایی هم بگذاریم و گذار داشته باشیم از این موضوع. شما امروز می بینید همون قدری که به همون اندازه ای که نیروهای مسلح ما با قدرت و توان دارن می جنگن در جبهه های حق علیه باطل،
بله،
به همون اندازه تأمین امنیت قضایی، معیشت مردم، سفره های مردم مهمه.
درست.
مگر می شود ما حکمرانی نظامی داشته باشیم، قدرت نظامی داشته باشیم ولی امنیت قضایی نداشته باشیم؟ نیروهای مسلح ما باید از امنیت قضایی کشور آسوده خاطر باشند، از خانواده هاشون آسوده خاطر باشند در بحث امنیت قضایی که در اون جبهه با قدرت به کار انشالله خودشون برسن
انشالله.
پس مقام معظم رهبری جمله‌ای رو فرمودن.
بله.
و این تبیین حضرت آقاست.
بله.
علاج در قوی شدن است.
درسته.
ما باید در تمام عرصه ها قوی بشویم. مطلبی بگویم چون حائز اهمیت است.
بفهمید.
در روزهای جنگ هستیم.
بفهمید.
تکلیفی که رسانه‌های عزیز ما در مسئولین ما در رسانه ملی دارن. خدا قوت عرض میکنم به تمام عزیزانی که در رسانه ملی امروز فعالیت میکنن، حکمرانی رسانه را جناب ولیان، مردم بزرگ ایران، تبیین حضرت آقا در حکمرانی رسانه را فراموش نکنید. حضرت آقا فرمود رسانه سلاحی است که اگر به دست دشمن بیفتد لطمه خواهد زد. پس رسانه باید قوی و محکم به کارش ادامه بده. همون جوری که دشمن امریکایی صهیونیستی میداند رسانه چقدر قوی است و چقدر این موضوع براش حائز اهمیته و به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حمله میکند و بمباران میکند.
بسیار خوب، خیلی
صدای حق را بتواند ساکت بکند.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر آقای ولی الله آقای یارزاده، مشاور عالی اقتصادی فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و دستیار ویژه فرماندهی قرارگاه جهادی شهید شوشتری، برای گفتگویی که در رادیو در صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما بودیم. روزتون بخیر باشه، التماس دعا.
سپاسگزارم با شما و مردم بزرگ ایران. خداحافظ.
در پناه استاد ولیان، خیلی ممنونم، فعلا باهاتون خداحافظی میکنیم. متشکرم. ایران من، سهمم از لذت تماشایت یک غرور همیشه پابرجاست. سهمم از لذت تماشایت یک غرور همیشه پابرجاست. هر کجای جهان اگر باشم، با خیالت جهان من زیباست.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان است، همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن. شکوه مادرانه من وطن، تو عشق بی بها
شلی که ده ها مشک و احفاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
گروه سیاسی رادیو ایران. نیم نگاه.
یکی از فرماندهانی که در ابتدای جنگ رمضان به شهادت رسید، سردار محمد پاکپور، فرمانده سپاه پاسداران.
میدونن که الان اگر خدای نخواسته بخوان اینا حرکتی انجام بدن علیه جمهوری اسلامی، حتما میدونن که پاسخ سخت‌تر و کوبنده‌تر از دور قبلی میخورن.
او متولد 1340 در عراق بود. در 23 خرداد امسال، پس از آنکه سردار سلامی، فرمانده سپاه، در ابتدای جنگ 12 روزه به شهادت رسید، از سوی مقام معظم رهبری سردار پاکپور فرمانده سپاه پاسداران شد.
خب این ذات رژیم شرور صهیونیستی هست که اصلا با تهدید شدگی و تهدید کنندگی زاییده شده و زندگی میکنه.
سردار سلامی پیش از این محمد پاکپور را فرمانده نیروی زمین سپاه گذاشته بود. 16 سال فرماندهی محمد پاکپور بر نیروی زمینی او را مرد یک عملیات کرده بود. بنابراین وقتی فرمانده اصلی سپاه در جنگ 12 روزه شد، بازی را همان روز تغییر داد. این صحبت‌های سردار شهید پاکپور است در جنگ 12 روزه.
پاسخ اون هم سنگین بود. روزهای آخر خدا می‌داند که وقتی که موشک‌ها می‌خورد، ما بالاخره اطلاعات داشتیم. فشار مردم در رژیم شاید چندین برابر روز اول بود که قطع کنیم، که رسیدن به این که دیگه روز 12 هم درخواست کردن که ما نمیزنیم، شما هم نظر قطع کردن دیگه.
اینجا لحظه ای که در جنگ 12 روزه موشک های ما شلیک شد و اولین دستورات محمد پاکپور اجرایی شد.
امشب در 24 خبر فوری، شلیک بیش از 100 موشک از ایران به اسرائیل در پاسخ به دومین شب حمله. تصاویر زنده رو میبینید از آسمان تل‌آویو، جایی که موشک‌های ایران آسمان این شهر رو برای لحظاتی نورانی کردند.
همچنین انتهای جنگ را ایرانی‌ها مشخص کردند، زمانی که موشک‌های ما پایگاه آمریکا در قطر را در روز 10 جنگ زد. سردار شهید محمد پاکپور از آن روز می‌گوید:
روز آخر وقتی که یک روز قبلش آمریکایی‌ها نتنز و فوردو رو مورد اصابت قرار دادند، ما قرارمون بود که بالاخره پایگاه آمریکایی‌ها رو بزنیم. خیلی از کشورها بودن که بالاخره میانجیگری میکردن که این اتفاق نیفته، ولی ما گفتیم به تعداد بمب‌هایی که زده موشک میزنیم، بالاخره باید یک جای رو بزنیم که پایگاه العدید مهمترین پایگاه آمریکایی ها تو منطقه هستش. العدید قطر مهمترین پایگاه هوایی آمریکایی ها در منطقه هست.
بعد از جنگ سپاه عملکرد خودش را در جنگ بررسی کرد، نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کرد. از نظر فرمانده کل سپاه یک چیز خیلی مهم بود: موشک های ما باید پنهان کار شوند. شهید پاکپور میگوید:
تو بحث پنهانکاری استیل، اگر ما بتونیم خیلی از ابزارمون و موشکامون رو مجهز کنیم به این فناوری، حتما بدونید که ذریب عبور موشکای ما از سپر دفاعی رژیم خیلی بالاتر میره.
سردار در این مدت کوتاه، یعنی از تیر ماه تا اسفند ماه، کل توانمندی نیروهای مسلح تحت نظر خودش را واکاوی کرد. چندین سفر مهم داشت، مثلا اینجا که به نیروی دریایی سپاسداری زد:
امروز توفیق شد خدمت برادران عزیزم در نیروی دریایی استفاق برستیم در جزایر نازعات، جزیره بوموسا، تنب بزرگ، تنب کوچک، و از نزدیک از آمادگی این عزیزان بازدید کنیم. الحمدلله واقعا بازدیدی که ما داشتیم مشاهده کردیم که برادران عزیزمون در نیروی دریایی، چه در دریا و چه در جزایر و چه در ساحل، از آمادگی بسیار خوبی برخوردارن.
همچنین او روی تشکیلات مردمی سپاه تمرکز ویژه‌ای داشت. بسیج از نظر سردار شهید پاکپور عنصر بسیار مهمی بود.
ما در همین جنگ 12 روزه شاهد بودیم در خیلی از استان‌هایی که بالاخره بمباران و سایه جنگ در آنجا وجود داشت، اولین رده و اولین نیرویی که بعد از بمباران و بعد از این که مکانی مورد اصابت قرار می‌گرفت، برادران بسیجی بودند. برای مردم یاری، برای کمک به مردم، بسیج حضور فیزیکی معناداری پیدا کرد و در طول خود تقریبا 12 روز و بعد از 12 روز تا تقریبا یک ماه و نیم ایست و بازرسی ها و کنترل هایی که در شهرها صورت می گرفت باعث شد که امنیت بسیار خوبی در شهرها به وجود بیاد.
سردار شهید محمد پاکپور فرمانده سپاه تغییرات وسیعی در عملیات جنگ هم داد. این روزها که در جنگ رمضان ما شاهدیم که چگونه از همان لحظه اول سپاه وارد شد و چندین برابر جنگ 12 روزه عملیات انجام داد، نشان داد که در اتاق فرماندهی کارهای زیادی انجام شده است.
در مجموع و با احتساب موج 20 عملیات بعدی صادق 4، بیش از 2000 فرمان پهپاد و بیش از 600 فرمان موشک علیه مواضع آمریکا در منطقه و اهداف صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی شلیک شدند و انجام حملات بیشتر بر علیه دشمنان کشورمان کماکان ادامه دارد.
هدف اصلی آن بود که امریکا و اسرائیل غافلگیر شوند. ظاهرا این اتفاق هم رخ داده است. در مدیریت محمد پاکپور فرمانده سپاه، همین بس که او سالها فرمانده یگان رزمی سپاه بوده، فرمانده لشکر 8 نجف اشرف، فرماندهی لشکر 31 عاشورا، همچنین فرمانده قرارگاه نصرت. تجربه که از دوره جنگ 8 ساله حالا به کار شهید پاکپور آمد تا نیروی عملیاتی سپاه را آماده رزم کند. کاملا مشخص است که شهید پاکپور توان رزم را ارتقا داد، چابکی آن را بیشتر کرده و هدف‌های دقیق و حساب شده ای رو هم تعیین کرده است.
روی سپر موشکی خیلی حساب باز کرده بودن آمریکایی‌ها، چندین سامانه تاد، هم سامانه تاد، هم جنس در دریا و هم در که بعضی از کشورهای همسایه ما اینا آماده کرده بودن، عملیاتی کرده بودن که جلوگیری کنن از شلیک موشک‌های ما، ولی ما شلیک کردیم، هدف زدیم و هدفایی هم که میخواستیم زدیم.
این روزها موشک‌های ما به اسرائیل میرسند. به راحتی پایگاه‌های آمریکا را در منطقه زیر آتش خود دارند. همه اینا در دکترین دفاعی سردار پاکپور جای داشت. او دکترای جغرافیایی سیاسی را از دانشگاه تربیت مدرس گرفته بود و به احوالات جغرافیای اطراف ایران مسلط بود.
الان ما کاملا آماده ایم که اگر خدای نخواسته اگر کسی بخواد تعدی کنه به کشور ما، پاسخ ما حتما قوی تر از پاسخ جنگ 12 روزه خواهد، حتما جهنمی براشون برپا خواهد شد.
حالا سردار شهید محمد پاکپور شهید شده است. برای او افتخاری است که بعد از عمری مجاهدت از ابتدای انقلاب تا کنون که در سپاه بوده حالا به آرزویش رسید. اما میراث او بسیار فراوان است، میراثی که نظامیان و فرماندهان جوان آن را دنبال می‌کنند.
روایت روزهای جنگ.
ببینید رفقا، اگه زیارت عاشورا فقط یک متن احساسی بود، امروز به درد تهران زیر آجر قرمز نمیخورد. اما ماجرا اینه که این زیارت شریف نقشه آرایش جبهه حقه. فرض کنید دوربین رو ببریم کربلا، اون طرف جبهه باطل منظم، اتاق فکر داره، ساختار داره، لشکر داره، یه شبکه عظیم پشتیبانی. حالا این رو کپی کنید روی امروز. امریکا و اسرائیل هم همینطورن دیگه، اتاق فکر رسانه‌ای دارن، ساختار سیاسی اقتصادی دارن، ارتش و ناو و پایگاه و یه شبکه جهانی حامی. زیارت عاشورا میگه اگه اونها 4 لایه دارن، شما در جبهه حق هم باید 4 لایه داشته باشید. 1. جبهه مقابله فرهنگی، یعنی طلبه، استاد، معلم، مجری، فعال فضای مجازی. کارشون اینه که فکر امام رو، منطق ولایت رو وسط این گرد و غبار رسانه‌ای احیا کنن و نشون بدن مسیر مقاومت شدنی و معقوله. 2. جبهه مقابله ساختاری. وقتی موشک میخوره تو شهر، اینها باید بلد باشن چطور شهر، اقتصاد، محله و نهادهای مردمی رو طوری بچینن که نظام امامت روی زمین بیسته، از مدیریت بحران تا شبکه‌های مردمی و اقتصاد مقاوم. 3. جبهه نظامی، همون رزمنده هایی که امشب پشت لانچر موشکی ایستادن که پایگاه دشمن رو هدف میگیره. اینها ادامه همون مجاهدان کربلا هستن، ستون سخت جبهه حق. اما 4. مهمترین و فراگیرترین، ممهدین یا زمین سازان. یعنی همین خیلی مردم، اون نوجوانی که تو پناهگاه برای بچه‌ها روزه میخونه، اون مادری که برای خانواده رزمنده ها غذا میفرسته، اون پیرمردی که هیئت خانگی رو تبدیل کرده به سلول راهبردی محله‌شون. همه شاید نتونن فرمانده سپاه بشن، اما همه میتونن زمین ساز باشن. اینجاست که لعن در زیارت از یک نفرین احساسی تبدیل میشه به عینک شناخت ساختار دشمن. تا بفهمیم کجا باید فرهنگ بسازیم، کجا ساختار بسازیم، کجا بجنگیم، کجا پشتیبانی کنیم. جنگ امروز ما اگه با این آرایش مؤمنانه چیده بشه، ادامه ی همون نهضت ابو عبدالله و خون رهبر شهید و سرداران ماست. و این بار میلیون ها ممهد و زمین ساز قصه رو کامل خواهند کرد.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
10:57. اما اجتماع میثاق با امام شهید امت و بیعت با رهبر منتخب خبرگان ملت امروز ساعت 15 در سراسر کشور و در تهران میدان انقلاب.